خب
بله، جوابی که من دادم به اون نامه. نوشته شما را به دقت خواندم، حرف های شما را میفهمم و دغدغه های شما را درک میکنم. من از دیدگاه شما درباره لیبرال دموکراسی آگاهم. شما نیز قاعدتا باید از نظرات من آگاه باشی. راستش به همین جهت دیگر انتظار نداشتم به همین راحتی بگویی که نظام‌های لیبرال دموکراسی نقطه مقابل نظام‌های ایدئولوژیک هستند. نامش گفته بود. من فکر می‌کنم بارها با دلایل متعدد این نکته رو به اثبات رساندم که نظام‌های لیبرال دموکراسی دقیقاً مانند هر نظام ایدئولوژیک دیگری ایدئولوژی خاص خودشان را دارند و خط قرمزهایی دارند گاه پر رنگ‌تر از تمام نظام‌های به قول خودشان ایدئولوژیک. این است که بارها گفتم اگر جهانبینی خود را روشن نکنیم و اگر بر پایه جهانبینی خود نظام ارزشی و منطق عملی تصمیم گیری این همون ایدئولوژی خود را معلوم نسازیم، هرگز نمیتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا نظام سیاسی مطلوب ما لیبرال دموکراسی است یا جمهوری اسلامی و یا هر نظام دیگری. ها؟ وقتی ما میگی این خوبه، من اینو میخوام، خوبه یعنی چی؟ یعنی یه مبنای ایدئولوژیک داری، یه جهانبینی داری، یه نظام ارزشی داری دیگه، بدون اون چی رو میخوای بگی بهتره؟ در غیاب پاسخ به این سوال که جهانبینی ما چیست و ایدئولوژی ما کدام است، همه این گفتگوها به جدالی بیپایان و بیفایده منتهی خواهد شد. نمونهش همین گفتگوی شما با بنده. با اینکه گفته بودید لیبرال دموکراسی بر پایه امکان نقد و اصلاح درونی شکل گرفته، اما در خصوص معضلات چشمگیر و حیرت انگیز آن فقط به گفتن اینکه در این چند سال اخیر روزگار خوبی ندارد و روی کار آمدن پوپولیست ها و تقویت احزاب راستگرای افراطی در کشورهای دموکراتیک خبر از آینده نه چندان خوشایند می‌دهد بسنده کرده اید. کاش از خودتان می‌پرسیدید چطور شده که نظام قدرتمندی مثل لیبرال دموکراسی در غرب امروزه با چنین معضلاتی روبرو شده، آن هم با بیش از چند صد سال تجربه عملی و کار تئوریک و با آن همه امکانات تحقیقاتی و تبلیغاتی و اقتصادی و نظامی. کاش انصافتان را کمی بیشتر کوک می کردید و از خودتان می پرسیدید من اگر صرفاً به خاطر وجود برخی نقطه ضعف‌ها و نارضایی‌های هرچند بزرگ در نظام 40 ساله کشورم حکم می کنم که این نظام اصلاح ناپذیر است و ریشه اشتباهاتش به سنگ بنا و شالوده آن میرسد، چطور وجود همین گونه نارسایی ها را در لیبرال دموکراسی غرب بعد از 400 سال تجربه و این همه قدرت نشانه اصلاح ناپذیری و مشکلات شالوده و سنگ بنای آن نمیدانم؟ انصافه این؟ من میدانم چرا. چون همانطور که گفتم بحث اصلی در این میان در حقیقت بحثی است ایدئولوژیک و مربوط به جهانبینی بنیادین ما، نه یک بحث سیاسی و اجتماعی. درست به همین دلیل است که عده‌ای از افراد وقتی در انگلستان دانشجویان شلوغ می‌کنند و از اسکاتلند یارد آن کتک‌ها را می‌خورند، که گفتم امیدوارم دیده باشی و دچار خودسانسوری نشده باشی، احتمالاً حکم می‌کنند که این یک اعتراض معمولی دانشجویان است. دانشجویان هم میشه بعد اعتراض کنند دیگه. اما اگر برای دانشجویان در ایران اتفاقی کمتر از این هم بیفتد، حکم دیگری می‌دهند. درست به همین دلیل است که اعتراض به شرایط اقتصادی توسط کارگران زحمتکش ایرانی را جنبش عدالت‌خواهی ملت ایران می‌نامند، که البته گفتم خدا کارگر رو واقعا از شر اشرافیت طلب‌ها و اینا حفظ بکنه، حالا کاری نداره. اما وقتی هر از گاهی سیاهان آمریکا طی چند هفته شهری را به آتش می‌کشند، چنین اسمی روی آن نمی‌گذارند. جنبش عدالت‌خواهی کجا بود؟ درست به همین دلیل است که اعتراضات خونین مردم فرانسه را پوپولیسم می‌نامند. اما مشابه همین اعتراضات در ایران جنبش آزادی‌خواهی نام می‌گذارند. این مشکل یه جای دیگه است. و یعنی کسی منصفانه بخواد بگه من بخوام قضاوت بکنم. درست به همین دلیل است که عده‌ای از افراد استراق سمع دستگاه‌های امنیتی غرب از مردم خودشان و کنترل ایمیل ها که صدای بسیار از فرهیختگان غربی را در آورده چشم بپوشند. اما به عملکرد دستگاه امنیتی خودمان که میرسند فراموششان میشود که در فاصله سالهای 1989 تا 2009 میلادی از میان 7 کودتای رنگی و مخملی که با کمک غربی ها در کشورهای دوست غرب نبودند انجام شد، تنها 2 کودتای رنگی برای آمریکایی ها گلوگیر شد. 9 کودتای مخملی را انداختن، همش به نتیجه رسید به نفع اونا، 2 تاش مون تو گلو شد که لقمه کوچکتر آن در کجا بود؟
سوریه،
لبنان. در لبنان دقیقا انقلاب رنگی انداخت. حزب الله چیز خودشو به خوبی اداره کرد اونجا رو، و لقمه گلوگیرتر آن حوادث سال 1388 بود. و در ایران بی جهت نبود که در همان ایام در ماجراهای سوریه و ایران، اوایل ماجرا، 2 شعار مشابه توسط افراد سرداده می شد که هر دوی این شعارها رسما توسط رسانه های غربی و صدای اسرائیل طراحی و ترویج می شدند. رسما در سوریه گفتند لا حزب الله لا ایران، و در ایران گفتند نه غزه لا لبنان. این سایت وزارت خارجه اسرائیل رسما این دو شعار رو طراحی کرده بود، اعلام کرده بود. اگر در این زمینه حرف من سید محمد روحانی را قبول ندارید، از رئیس جمهور حسن روحانی بپرسید تا برایتان این قصه تعریف کنه، که حالا این قصه گفتم خیلی مهم نیست. باز به همین دلیل است که عده‌ای از افراد وقتی درباره آزادی بیان و سانسور حرف می‌زنند، فقط یک سمت ماجرا را می‌بینند و فراموششان می‌شود که رسانه‌های ایران و حزب الله لبنان چطور توسط مدعیان غربی آزادی بیان در اینترنت و ماهواره‌ها مسدود می‌شوند و حتی نمی‌بینند که در مهد دموکراسی لیبرال و درست در زیر سایه مجسمه آزادی در نیویورک چطور از سخنرانی یک کارگردان ضد اسرائیلی، آن هم در مراسمی مثل اسکار، ممانعت می‌شود و حتی نمی‌بینند که در برخی از همین رسانه‌های داخلی خودمان و خصوصاً در برخی محافل دانشگاهی، با آنکه ادعا می‌شود آزادی نیست، اما پاره ای از سخنان رهبر دینی این جامعه رسماً مورد شدیدترین انتقادات و حتی تمسخر و طعنه و تحریف قرار می‌گیرد، و از آن طرف با این همه ادعای از طرفداری از آزادی بیان نمی‌پرسند که چرا یک مستند بسیار معمولی، مثلا به نام، حالا اسم می‌برم، صرفاً به خاطر یادآور برخی از حقایق مسلم در برخی از حقایق مسلم تاریخی درباره فلان کس، توسط همان نهادهای به قول شما انتخابی در داخل کشور سانسور می‌شود. نمی‌دونم بگم یا نگم. خب شما می‌دونید یه مستند ساخته بودن به نام هاشمی زنده است که خیلی هم دیدید یا نه، به راحتی تو اینترنت میتونید پیدا بکنید. خب رسما از پخش این مستند جلوگیری کردن. کیا؟ حالا همونایی که مثلا شخص بالاخره با اونها احساس همدلی و همفکری میکنه. باز به همین دلیل است که در خصوص قانون بازنشستگی فراموشمان میشود که رهبری به اصرار فراوان همان سیاست مدارانی که شما انتخاب مینامید و ای بسا خودتان هم به آنها رأی داده باشید، دستور ابقای برخی مدیران را صادر کرد. تازه به خاطر این دستور برخی شاگردانش در ملأ عام بر سرش داد کشیدند و فریاد زدند و او متواضعانه سعی کرد موضوع را برای همه توضیح دهد. هم یادتون میاد یا نه این حکایت رو که بعد از تصویب قانون بازنشستگی یکی از شاگردان درس خارج فقه آقای خامنه‌ای داد زد سرش، فیلمش هم منتشر شد. آقای خامنه‌ای شروع کرد توضیح دادن خیلی با آرامش، گفت قصه اینه 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 اینه، شما داد می‌زنید پس من دقیق برات بگم اینه 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 اینه، اینا همش به راحتی میشه پیدا. البته من میدانم که احتمالاً بعضی ها همین رفتار رهبری را هم رفتاری مزورانه و ریاکارانه میخوانند و یا نشانه ای میدارند از انفجار اختلافات در داخل نظام و یا به قول خودشان حاکمیت، و همان بعضی ها اگر مشابه همین رفتار از کسی همچون مثلا مرحوم هاشمی رفسنجانی یا روحانی یا خاتمی یا اوباما یا کلینتون سر بزند، صدایشان به چهچه و بهبه بلند خواهد شد. که بهبه چقدر آزادی بیان، هر چقدر راحت حرفاشون رو میزنن، بله همه این تحلیل های دوگانه و به نظر من یک طرفه و نامنصفانه، همانطور که گفتم منشأ مجادلات بی پایان است که نشان می‌دهد برخی اختلافات بیش از آن که یک اختلاف سیاسی و اجتماعی باشد، اختلافی است بر سر جهان بینی و ایدئولوژی. باز به همین دلیل است که وقتی می‌خواهند به گمان خودشان درباره حضرت، من اینجا نوشتم حضرت امیرالمؤمنین جنتی، طنزی بگویند، تعداد مسئولیت‌های او را بسیار کلیدی و بیشمار قلمداد می‌کنند. دیدید که اینجور. و حالا اینکه اگر به ویکی‌پدیای دم دستشان در گوگل هم مراجعه می‌کردند، می‌دیدند آنچه بسیار کلیدی شمرده شده صرفاً داشتن یک رأی در شوراهایی است که گاه در آن 50 تا 70 نفر دیگر هم حق رأی دارند. و بیشمار آنها نیز معادل 5 است که با یک محاسبه ساده می شود فهمید این 5 هم در واقع معادل 2 یا حد اکثر 3. نوشتم بگو 2.5 خیرشو ببینی. چون از میان 5 مسئولیت آقای جنتی تنها 3 تا را می توان مسئولیت جدی دانست که اولی آنها همان عضویت در شورای نگهبان است و به تبع آن عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام. حتما می دانید که فقهای شورای نگهبان طبق قانون اساسی باید عضو مجمع هم باشند. پس نشد دو شغل، شد یه شغلی که دنباله اون یکیه. دیگر مسئولیت نسبتا جدی ایشان عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی است، آن هم به عضوان به عنوان عضو افتخاری که من نمیدونم یعنی چه. بقیه مسئولیت های ایشان که بی شمار و کلیدی خوانده می شود، یکی عضویت در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است که کارش دعوت کردن از مردم است برای راهپیمایی روز قدس و 22 بهمن، واقعا که خیلی کلیدی است. دیگری هم ریاست مجلس خبرگان که باز از جنس شوراست و اتفاقا با رأی مستقیم مردم انتخاب شده. و از قضا من فکر میکنم که کسی مثل آقای جنتی که یک تاریخ مجسم و سرحاله است، اگر در این مجلس نبود باید میگفتیم که چرا جاش کجاست؟ توی مجلس اینجوری هم نباشه که 70 نفر دیگه هم نشستن هم یه رأی داره، کجا بره بشینه پس؟ بنابراین همه مسئولیت های ایشان از جنس حضور در شورا است که شاید بهترین جا برای ایفای نقش کسی با تجربیات بی‌نظیر آیت الله جنتی باشد، تجربیاتی که عده‌ای معتقدند از پیش از طوفان نوح تا کنون انباش شده است. ببین عزیزم، من نیز شخصا ممکن است با بعضی مواضع و سخنان آیت الله جنتی موافق نباشم، اما انصاف بده، حضور در نهادهای تماما از جنس شورا که شمردمشان اسمش داشتن مسئولیت‌های بیشمار و کلیدی است. به همین راحتی یه جمله میگم چرا باید پس مسئولیت‌های بیشمار؟ مثلا تو ویکی‌پدیا نگاه کن ببین الان چند تا مسئولیت داره ایشون. همین هست. من دقیقا دارم به شما میگم و دیگه ویکی‌پدیا که از خودشون نیست که، ویکی‌پدیا است دیگه بالاخره. بعد گفتم به همین دلیله که وقتی از شفاف سازی صحبت میشه یادشون میره که شفاف سازی رو باید برای همه انجام بدن و از خیلی مسائل عبور میکنن. دیگه من اونا رو نمیخوام دربارش حرف بزنم، ولی از یکیش من نمیتونم عبور کنم، اینجا هم بهش اشاره کردم، اونم رساله های دکترای سرقتیه. ببین بچه ها، اون نرم افزاری که اون روبوتی که رساله دکترای آقای روحانی رو بررسی کرد شوخی نداشت. یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که مرحوم شد رسما شکایت کرد، گفت ای راست میگن این کتاب منه، شده رساله دکترایشون. حالا هی میگن که من نمیدونم، واقعا نمیدونم رد صلاحیت آقای روحانی برای مجلس خبرگان چی بوده، ولی من محمد روحانی دارم میگم اگر من عضو شورای نگهبان بودم قضیه این رساله دکترا رو ول نمی‌کردم. حالا میگن رئیس جمهور فعلا حرمتشو نگه داریم باشه، حالا که دیگه آقا این اگر رساله دکتراش تقلبی باشه، کتاب یکی دیگر رو کرده رساله دکترا، من برای چی؟ من یک رأی تو 12 رأی دارم دیگه، رأی من الان روشنه، کسی میخواد به خاطر رأی من فحش بده؟ یعنی شما خیلی تعجب میکنید اگر کسی 6 نفر 7 نفر نتونن رأی به رأی مثبت بدن به کسی که به نظر میاد رسالهش اینجوریه دیگه. اینا که حالا دانشجوهای ایرانی در خارج بودن که این رساله رو در آوردن و به اون ربات دادن دیگه. اون آقای کلانتری نامی بود اون دیگه عضو مجلس خبرگان در داخل بود دیگه، رفت شکایت کرد. این یه عجب شو به منم اقلا دکتراشو بدین، این کتاب من رساله شده. خب بعد چیزهای دیگه ای درباره براکن شفافیت اینها دادم که الان نمیخوام دیگه، طولانی میشه. گفتم عزیز دلم ببخشید طولانی شد. من سعی کردم به تمام موضوعاتی که شما در ایمیلتان به آن اشاره کرده بودید اشاره ای کنم و با ذکر مثال های روشن یادآور شدم که برخی تحلیل ها بیش از حد یک سویه و نامنصفانه است و نکته مهمتر این که بحث اصلی ما برخلاف شکل ظاهرش یک بحث سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه بحثی است از جنس جهانبینی و ایدئولوژی. بنابراین تا وقتی بحث‌هایمان را عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر نکنیم، گفتگوهای ما ناگزیر شکل یک مجادله بی‌پایان را به خود خواهد گرفت. که شما نام فرمایشات خودتان را می‌گذارید مثال‌های مستند نقادانه به وضع نابسامان حکومت و نام عرایض بنده را می‌گذارید مغلطه برای توجیه حکومت. خب من چه می‌خواهم بگویم؟ آیا می‌خواهم بگویم که نظام حکومتی ما هیچ مشکلی در زمینه‌های عدالت و آزادی و امنیت و شفافیت و قانون‌مداری و اقتصاد و امثال ذلک ندارد؟ حاشا و کلا، هزار بار حاشا و کلا، من هرگز چنین ادعایی ندارم. من فقط می‌خواهم بگویم ما اگر با 40 سال تجربه مشکلاتی در کشور داریم که البته بعضن بزرگند و آزاردهنده، همه دنیا نیز با ادعا با همه ادعاهایشان به رغم 400 سال تجربه و آن همه قدرت و امکانات مشابه همین مشکلات را دارند. تازه ما در تمام لحظات این 40 سال درگیر جنگ مظلومانه، تحریم ظالمانه و تبلیغات خبیثانه و توطئه و مکر و حیله دشمنان قدرتمند و قدار ما نیز بوده ایم. حرف من این است که بله، ما انسان‌هایی هستیم خاکی و درست به همین دلیل دشمن درون داریم که ابلیس لعین است و دشمن بیرون داریم که شیطان بزرگ است و بی تجربگی داریم و خیانت داریم و خطا داریم و هوای نفس داریم و دنیا زدگی داریم و مال پرستی داریم و شهوت پرستی داریم و در میان خودمان منافقان داریم و جاسوسان داریم و اختلاف نظر داریم و خیلی چیزهای دیگر. تو امت کدام پیغمبر معصوم را سراغ داری که خالی از این مصیبت ها باشد؟ همین مصیبت ها. امت عیسی را که حواری پیغمبرشان به او خیانت کرد؟ یا امت موسی را که پس از شکافتن دریا و گذشتن از آن، فهمیدی چه گفتم؟ پس از شکافتن دریا و گذشتن از آن، من نمیفهمید، منم نمیفهمم. در روایت داریم که وقتی که موسی دریا رو شکاف، بنی اسرائیل که از این دریا عبور میکردن ماهی ها رو پشت آب میدیدن و دست میزنن به این آب ببینن واقعا چی شده. مثل آکواریوم مثلا، ماهی ها این ور بودن اون ور بودن، این از این وسط عبور میکردن. بعد قرآن میگه فکانه کل فرقن که تود العظیم، این دریا مثل دوتا کوه بزرگ شدن، کوه نه از این دریا عبور کردن. خب بعد چی کار کردن؟ بعد از این عبور فرستاده خدا را جان به لب کردن. قصه های موسی رو یه بار در قرآن بخونید، میگه اینا از دریا گذشته، اولین اتفاقی بینشون با موسی افتاد چی بود؟ به یه قومی عبور کرده، اینا داشتن بت میپرستیدن، گفتم یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، میشه بر ما یه بت پس اینا درست کنید؟ موسی گفت شما دیگه کی هستید؟ انکم قوم تجهلون، شما دیگه کی هستید؟ این تازه اولیشه. بگیرید برید تا قصه سامری، بقیه قصه هایی که قرآن گفته. یه موسی مدن به موسی بهانه گفت آقا ما قضای آسمانی نمیخوایم. حالا اینکه با خود قضای آسمانی چی کار میکردن، من یه وقتی در یه جلساتی اصلا تمام قصه های بنی اسرائیل رو از روی قرآن بحث میکردن که چه اتفاقاتی افتاد و چی بود ریشش. همینجا برای شما بگم ریشه همه اتفاقاتی که در میان بنی اسرائیل افتاد همین اندیشه سکولاری و لیبرالی بود. حالا الان دیگه بذار واردش نشم، فقط یه نمونهشو بگم. معروف‌ترین قصه بنی اسرائیل چیه؟ قصه گاو دیگه. گاو بنی اسرائیل معروف هم هست. یه بار قرآن رو بخونیم این قصه رو چجوری تعریف میکنه. قصه به همین سادگی. میگه موسی به بنی اسرائیل گفت ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. خیلی هم جدی گفت، یه ان نداره، یه یامرکم داره، یعنی داره خدا امر کرده که گاو بکشید، یه گاو ذبح کنید. قالوا اتتخذنا هزوا. موسی شوخی گرفته، مسخرمون کردی، من همینجا مکث میکنم. پیغمبر خدا اونم مثل موسی با این جدیت داره میگه گاو خدا دست به گاو بکشید. چی تو کله ایناست که میگن مسخرمون کردی؟ چی تو کله شون؟ اینه تو کله شون. بدون اینکه از خود موسی بپرسن، برای خودشون معلوم کردن چه کارهایی به دین مربوطه، چه کارهایی به دین مربوط نیست. نه؟ یعنی جدایی گذاشتن بین مثلا امور دینی و امور غیر دینی. این همون جوهره سکولاریسمه دیگه، که کارهای دین نباید در کارهای غیر دینی دخالت بکنه. بعد جالبش اینجاست، وقتی موسی گفت من باشون شوخی دارم، چی شد؟ بازم از این فکرشون دست بر نداشتن. این فکر چیه؟ یعنی بدون اینکه از خود موسی بپرسن چی به دین مربوطه، چی به دین مربوط نیست، تعیین کرده بودن که چی به دین مربوطه، چی مربوط نیست. یعنی به قول امضا به صورت برون دینی معلوم کرده بودن چه اموری دینه، چه اموری غیر دینی. بازم که موسی عصبانی شد، چی شد؟ گفتن خدا که نمیگه گاو بکشید، حالا که گفته لابد گاوه یه گاوه مخصوصیه. فرمانه شروع کردن، رنگش چیه، قدش چیه، وزنش چیه، چیش چیه. این یعنی همین طرز فکر. یعنی اینا کاملا سکولار به قضیه نگاه میکردن. سکولاریسم اساسش چیه؟ شما در سکولاریسم اگر بگیم اصلا، اولا سوال اینه، به فرض که امور دینی و غیر دینی داشته باشیم، ملاک این که این امور کدومش دینی هست کدومش دینی هست، این ملاک رو ما از خود دین باید بگیریم از بیرون دین؟ اگه کسی بگه اون ملاک رو از دین باید بگیریم، میشه همون حرف ما، برهان التزام. یعنی هر کاری میخوام بکنم یه بار ببینم دین چی گفته، که اصلا برام مهم نیست دینی غیر دینی چیه، هر کاری میخوام بکنم ببینم دین چی گفته، چون ملاک اونجاست دیگه. ولی اگر مبهم حرفم، خیلی خوب، ولی اگر بخوام واقعا سکولار باشم چیکار باید بکنم؟ باید بگم امور دینی از غیر دینی جداست، ملاکش هم بیرون دینه، همین که بنی اسرائیل بودن. ما تو اون مباحث نشون دادیم تمام دعواهای بنی اسرائیل با موسی سر همین موضوع بوده. هیش حالا الان دیگه دیر میشه، شما هر کدوم قصه ها رو خواستید من براتون از روی خود آیات قرآن باز کنم که دعوا سر چی بوده. حالا فعلا بحث من اینا نبوده، گفتم آیا فکر میکنی ما در گوشه ای از این دهکده جهانی و با این همه مشکلات درونی و با این همه دعوتگری های فاسدی که از در و دیوار دنیای خاکی فرو می‌ریزد، ظرف 30 سال 40 سال می‌توانیم در پالایش فرهنگی خودمان و در جهاد با نفس به جای رسیده باشیم که آرزویش را داریم؟ اگر به قرآن اعتقاد داریم و اگر به راستی آن را سخنان خدا می‌دانیم، باید کمی در احوالات پیامبران خدا با تمام معجزاتی که داشتند و ما نداریم تأمل کنیم و ببینیم که آنها برای تربیت انسان‌ها و اصلاح فرهنگشان چه رنج ها کشیدند. آنها با همان ملاک هایی که موفقیت آنگاه با همان ملاک هایی که موفقیت و شکست این جمهوری دین را میسنجیم، موفقیت و شکست پیغمبران خدا را هم بسنجیم. میتونی چی میخوام؟ آقا جمهوری اسلامی در ساخت فرهنگ مردم بعد از 40 سال چقدر موفق بوده؟ میفهمم بوده و نبوده، ولی میشه این همین سوالو بر اساس نه تاریخ، بر اساس آیات قرآن. تاریخ حالا آدم ممکنه بگه بالا پایین داره، بر اساس آیات قرآن درباره موسی بپرسیم. موسی فقط 40 سال اینا رو تو بیابون میگردوند، بیشتر از 10 سال اون بر باشون تبلیغات میکرد سالها. حالا خب 10 روز موسی دیر کرد، رفتن دارن گوساله میپرستن. چقدر موسی موفق بوده به نظر شما؟ ها؟ حتما خیلی موفق بوده. یعنی خیلی خوب، نمره موسی چنده؟ حتما 20ه. حتما 20ه. اگر کسی مسلمونه نمیتونه به پیغمبر که نمره غیر 20 بده. پس ببینیم مسئله چیه. کدومی که دیگه از پیغمبرها رو میخواد درباره‌اش صحبت کنه؟ عیسی که دیگه خدا گفت بریم بالا بدش کن، ابراهیم که ول کرد گفت من میرم تو بیابون، رسمن سر به بیابون گذاشت. ها؟ رفعیدی از کن تو به واد این غیر زیزر این اندبهی تکن مهم. این از ابراهیم. حالا درباره لوط و صالح و اینا که خدا گفت آقا ول کن میخوام عذابشون کنم، راجع به اونا صحبت نمی کنیم. بعد جمهوری اسلامی چه کرده؟ مثلا چه کرد؟ حالا بگذاریم از این که حالا نمیخوام وارد این قضایا بشم. بله بله، این راه خیلی دشوار است، دشوار است و خیلی هم دشوار است. اما قهرمانان ما، قهرمانان ما از شهید همت تا شهید حججی و از مطهری، از شهید مطهری تا شهید مفتح تا شهید شهریاری تا شهید علی محمدی برای همین راه جان خود را فرا کردند. این راهی است که 40 سال از پادران نهاده ایم و اگر 40 بار دیگر هم به 40 سال قبل بازگردیم، باز هم تنها راهی است که پیش پای ماست. چرا؟ چون راهی است که پیغمبران خدا این راه رفتند. اگر به دین باور ما میخواد اون راهی رو بریم که پیغمبران رفتن دیگه. شما میخواد راهی بریم که پیغمبران نرفتن؟ برای ما تلاش اجتماعی عین نماز خواندن است و چون هر دو دستور خدا هستند و یا للعجب که عده‌ای نمیخواهند ببینند همه فروعات، یعنی همه دستورات دین ما تماما جنبه اجتماعی و سیاسی دارند. این قبلا بهش اشاره کردیم. آیا میتوانیم به خاطر آنکه در نمازمان حضور قلب نداریم نماز خواندن را ترک کنیم؟ ها؟ هاشا و کلا. درست به همین دلیل زمانی از تلاش در راه اصلاح جامعه و حکومتمان بر پایه آنچه خدا فرموده دست خواهیم کشید که از رحمت خدا ناامید شویم. رحمت خدا هم که ناامید شدنش یعنی بزرگترین گناه است. حالا من اینا رو دیگه خلاصه میکنم. همه اینا رو گفتم تا دلیل آورده باشم که چرا میگویم مسئله اصلی ما نه از جنس مسائل سیاسی و اجتماعی که از جنس مسائل جهانبینی و ایدئولوژیک است. تا وقتی آن مسئله ها را حل نکنیم مجادلات ما بی پایان و بی فایده خواهد بود. بعد گفتم فکر نکن که من از همه چیز راضیم، فکر میکنم چیه. بعد گفتم که دعای بنده به درگاه خدا شبیه همون دعای حکیمانه مرحوم آیت الله حسنی امام جمعه ارومیه است که میگفت خدایا به اصولگرایان ما عقل و به اصلاح طلبان ما دین عنایت بفرما. میگفت تو دعا. بعد گفتم من اگر با اصلاح طلبان مشکلی دارم، هیچ وقت مشکلم از جنس مشکلات کبروی نبوده، هیچ وقت، ببخشید، از جنس مشکلات سیاسی و این حرفا نبوده، از جنس مشکلات عقیدتی و ایدئولوژیک بوده. حالا شماها نمیدونید، اشکالی هم نداره بدونید، من مشاور عطاالله مهاجرانی هم بودم، در مرکز گفته بودم عطا. قصه هایی دارم باهاش، یه روزی براتون تعریف کنم. من مشکلی ندارم با کسی، ولی مبانی فکری و اعتقادی برای من یه اصله. اونم نه برای من اصله، برای که قرآن به ما گفته اینو جدی بگیرید، گفته شما مبانی اعتقادیتون درست کنید و جدی بگیرید، بعد تلاش کنید خدا کمک میکنه. حرفی که راجع به رزق و اینا جلسات قبلا داشتم میدادم یادتون میاد که خیلی خوب، خیلی خوب. بله بعد بهش گفتم که گیرتون شد شما برو آخرش من میمونم و آقای دکتر احدیان. خب پس بذارید سریع بخونم یک تمومش. گفتم عزیزم من مردمم رو میشناسم و به نقطه ضعف‌هایشان آگاهم و میدانم چه بدیهایی در میانمان هست و چه خوبیهایی. گرچه پیش از انقلاب کودکی بیش نبودم، اما با مردمم انقلاب کردم و از وقتی خودم را شناختم در کنار مردمم بزرگ شدم. من با مردمم به استقبال مشهورترین هواپیمای تاریخ، هواپیمای ایرفرانس امام خمینی رفتم و با همین مردم بزرگترین و عاشقانه ترین وداع تاریخ را رقم زدم. با آنها جمهوری اسلامی را با همه قوت و ضعف‌هایش ساختم. در کنار آنها رأی دادم و رئیس جمهور و اعضای خبرگان رهبری و وکیل مجلس و اعضای شورای شهرم را انتخاب کردم. البته دیدید که چه جوری بوده نتیجه‌اش. مثل بعضی ها نبودم که وقتی مردم به کاندیدای مورد نظر من رأی دادند تا عرش خدا بالا ببرمشان و وقتی به کاندیدای دیگری رأی دادند به آنها فحاشی کنم. من همیشه سعی کردم به مردمم بیاموزم به آنها فحاشی کنم یا به توهم تقلب دست به جرزنی بزنم. من همیشه سعی کردم تا به مردمم بیاموزم که مردم سالاری دینی بیش از هر چیز تمرین است و امتحان. تمرین است برای با هم تصمیم گرفتن اما در مسیر آنچه دین ما میگوید و امتحان است برای به خدمت گرفتن و از خدمت عزل کردن مدعیان. من مردمم را میشناسم چون در کنارشان مظلومانه جنگیدم و مظلومانه تر جام زهر را سر کشیدم. بر سر مزار قهرمانانمان اشک ریختم. روزی که تمام دولت‌های دنیا حتی تفنگ به ما ندادند در کنار مردمم بر مظلومیتمان خون گریستم و روزی که موشک ساخت خودمان را بر سر دشمنانمان فرود آوردیم همراه آنها مست شراب ناب غرور و عزت دینی و ملی خودم شدم. من مردمم را خوب می‌شناسم. با آنها زندگی کردم، همراهشان به سینما رفتم، در کنار آنها با دیدن فیلم‌های حاتمی‌کیا درد دلم را فریاد زدم و با دیدن فیلم‌های دهنمکی نه همشون بعضیاشون یک چشمم پر از خنده شده و چشم دیگرم پر از گریه. من مردمم را میشناسم. پای تلویزیون نشستم با آنها، در کنار آنها وقتی به جام جهانی نرفتیم افسوس خوردم و وقتی خداداد عزیزی و حمید استیلی گل زدن فریاد شادی سر دادم. وقتی ماهواره به هوا رفت با مردمم از فرط خوشحالی و سرور به بالا پریدم و وقتی ناو و زیر دریایی ما به آب افتاد در اشک شادی خود غوطه خوردم. امروز هم به خاطر هواپیمای جنگی ساخت خودمان حاضرم شاباش بپاشم. من مردمم را میشناسم. در کنار آنها وقتی اورانیوم را به کوری چشم دشمنانمان که میگفتند شما اصلا این کاره نیستید غنی کردیم از شادی گریستم و وقتی دانشمندان هسته‌ای ما را نه یک، نه دوتا، نه سه‌تا، نه چهارتا شهید کردند دیدگانم پر از خون شده است. من مردمم را خوب میشناسم. میدانم از دست خیلی از سیاستمداران قصه دارند. میدانم حوصله آنها از دعواهای جناحی که از قضا محصول الگوگیری ما از غربیان از سر رفته. میدانم بازی سیاستمداران با قیمت دلار و ریال کفرمان را درآورده. میدانم فلج کننده ترین تحریم های تاریخ اذیتمان میکند. میدانم اشرافی‌گری برخی بزرگان حالمان را به هم میزند. همه اینها را می‌دانم و درست به همین دلیل مردمم را باور دارم. مردم من برخلاف رهبرشان خیلی اهل مطالعه نیستند و از تاریخ درس نمی‌گیرند. این یک ضعف اساسی در میان آنهاست. می‌دانم که گاهی گوششان پر می‌شود از صدای گوساله سامری. می‌دانم که همچون بنی اسرائیلیان گاه بازی می‌خورند از فتنه‌های فرعون. اما درست مثل همان بنی اسرائیلی که گفتم با همه بهانه‌گیری‌هایشان به خاطر عشقی که به قهرمان مقاومت و صبر و ایستادگی دارند امت مرحومه روی زمینند. شما میدونی قرآن درباره بنی اسرائیل جمله به کار میبره و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل به ما صبر. نمیخوام توضیح بدم. مردم من ضعف‌های بیشماری دارند اما عمق وجودشان جهانبینی و ایدئولوژی دینی را میفهمد و دلشان با خدا و قرآن و امام حسین گره خورده است. به همین دلیل در ته قلبشان می دانند که حکومت را باید با دین خود برپا کنند. یعنی چیزی که درست اونور مشکل داره باش. تو هم برادرم از همین مردمی. فقط به گمانم دوچار اندک سوء تفاهمی شده ای. همه کوشش من این است که مثلا چه کنم. راستی یه چیز دیگه. مردم من معتاد هم هستند. چون هر اتفاقی که بیفتد حضور در زیر بار فرشتگان را در بعضی از روزهای سال ترک نمی کنند. یکی ظهر عاشورا، یکی 21 ماه رمضان، یکی روز قدس و یکی 22 بهمن. باور نداری؟ بیا تماشا کن. به چشم و ابرو جانان سپردم دل و جان. بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. این است همه دعوا. خب من حرفم خیلی ساده است. تمام کنم. عرایزم و دیگه خیلی پیر شد. ببینید بچه ها، هر کس متوجه نشه که دعوای اصلی در این میان دعوای سیاسی نیست، دعوای ایدئولوژیکه، به نظرم اصلا صورت مسئله رو اصلا نفهم. اما به غیر اونها هم، یعنی به کسانی که این ایدئولوژی رو هم ندارن، من بازم یه حرفایی دارم بزنم. بهشون میگم آقا نگاه کن الان ببین کی داره بیشتر از همه تلاش میکنه که مثلا به خاطر نظارت استصوابی که گاهی هم بد عمل شده، گاهی هم خوب عمل شده، گاهی هم بد عمل شده، قبول دارم، داره به این واسطه مثلا هل هل میزنه، فریاد میزنه، چه میکنه. اینا خودشون بدترین نوع نظارت استصوابی رو دارن. مثالشو گفتم، شورای امنیت و حق به تو اگر نظارت استصوابی نیست چیه؟ به هر کسی که حتی ایدئولوژی دینی هم نداره میگم حواستون رو جمع کنید. شما دست خودتون نیست که اینو تایید کنید یا اون اینو تقویت کنید یا اونو تقویت کنید، چیزی از دست شما خارجه. تضعیف جمهوری اسلامی تقویت اوناست. دیگه تصمیم بگیرید، میخواید تمدنی رو تقویت کنید که بر اساس استعمار بنا شده، هنوزم استعمار میکنه. ببینید آمریکا با افغانستان چیکار کرد؟ چیکار کردن اینو با افغانستان؟ خواهد چیکار کردن؟ استعمار. اینا همونایی هایی که ما رو به قحطی انداختن، بزرگترین قحطی تاریخ. چند درصد از مردم ایران تو اون قحطی که یتیم، فیلم یتیم خانه ایرانی که دیدید حتما، سعی کرده ترسیم کنه، چند درصد از مردم ایران مردن اونجا؟ چجوری کل اقتصاد ایران و انگلیس نابود کرد؟ پول بی پشتوانه میداد، گندم میخرید. در اون قحطی سربازان انگلیس که وارد ایران شدن، هیچ کدومشون توشه غذایی با خودشون نبردن، همشون با گندم مردم ایران ارتزاق کردن که خیلی شیک میخریدن، پول میدادن، پول بی پشتوانه. اقتصاد ایران نابود شد و قحطی به جون مردم افتاد که حالا یه گوشه هایشون فیلم سعی کرده ترسیم کن. اینا اساس تمدنشون بر اساس یک دروغ، دروغ که میگن آقا ما ایدئولوژیک نیستیم، اساس این تمدن روی دروغ بنا شده. ببین خودته، اینا ببینید در قضیه زن به کجا رسیدن. اینو بگم از این لذت میبرید احتمالا. من راجع به اون میشه این چراغ خاموش کنید، اینو ببینید، حیفه. این گفتگوی خیلی کوتاه یه دقیقه است بین آقای به نام یه لحظه روشن بکنید. موسم اینجاست. یعنی جا گذاشتیم توی اتاق. اینجا که نیست. خب ببینید، بله خاموش بکنید. خب صدا داره آیه تو؟ چی کار باید بکنیم؟
لپتاپ رو
چی کار بکنم؟ لپتاپ فعاله؟ آها، یعنی چجوری وقتی این بس؟
نه
خب صدا رو چیکار کنم؟ آره زیر نویس داره ولی حیفه.
سری لپتاپ فعال نیست.
چرا؟ 100 درصد. آها چرا نه، اینجا ثبت کنید. آها بازم صدا نداری؟ چی بسته بهش؟
فکر کنم بشه عوضش کرد.
آها خب این آقا اسمش حسام زملوته، این سفیر حکومت محمود عباس یعنی کرانه باختری در انگلستانه. بی بی سی داره باش مصاحبه میکنه، اول اون قضایا هم هست، این اسم مال حماس نیست، ولی این مصاحبه خیلی بامزه است، خیلی نمیدونم دیدید یا نه، ولی ببینید.
Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, no, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there are such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because Israel, what Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. You know the situation in Gaza, you've just described it. This is the biggest open-air prison. Those people, 2 million, have been taken hostage by Israel for the last 16 years.
بیشتر بدانیم. این دیگه نماینده حماس نیست. میگه 50 سال شما دارید همین کارا رو با اینا میکنید. الانم منو آوردی اینجا؟ برای چی آوردی منو؟ برای که اینا کشته شدن. این همه فلسطینی کشته شد شما منو آوردی اینجا؟ نیوردی. تا اینا شما میخواید اینا رو کمک کنید در قضیه زنان. اینو ببینید، این یه فیلمیه، این در قصه زن زندگی آزادی. من خیلی تحلیل ها رو نگاه کردم، هیچ تحلیلی مانند این عرض کنم که تحلیلی که این سیاستمدار عرب فکر میکنم بهره این اصله برام جالب نبود. عجیبه که ندیدم کسی دیگه اینو بگه، عجیبه که ندیدم. شما میدونید حاج قاسم سلیمانی وقتی رفت به مقتل خودش که ظاهرا میدونستم قراری اتفاقی بیفته، بسیار اوضاع بدی بود در عراق. همون دورانی بود که میگفتن ایران بره بره، تو شبکه‌های مجازیشون به ایران فحش میدادن، چه میکردن. دختر عماد مهدی در خاطراتش میگه من ازش خواهش کردم، التماس کردم، گفتم همون نرو عراق، نرو. گفت به من میگه، جواب داد، گفت دخترم من باید به مقتلم برم. بعد این خاطراتشو بعد میگه تموم شد، خداحافظی کرد، اومد حاج قاسم مثلا جای دیگه. دوباره گفتن دختر عماد مهدی پشت خطه. حاج قاسم تعجب کرد، من که الان اون بودم و باشه بده ببینم پوشش. میگه دوباره ازش خواهش کردم، گفتم نرو. ابو مهدی مهندس بهش میگه، گفتم نه یا. اینجوری بود اوضاع. اینو داشته باشید. حالا این تحلیل رو ببینید چقدر قصه عجیبه.
ماذا يعني تعهد قش؟
هذه القضية اللي هم تحدث في إيران كان مخطط لها بعد العقوبات مباشرة التي فرضها ترامب، ووعد بولتون في ذلك الوقت بأنه سيحدث.
میگه یایتون میاد بولتون اون سال گفتش که ایران نمیبینه، سال 2019 رو نمیبینه. اون سخنرانی معروف بولتون که دیدین در جمع اجتماع منافقین جشنی که داشتن، بولتون سخنرانی میکنه، به راحتی میتونید گیر بیارید، شاید من اینجا داشته باشم. میگه قصه این بود، بولتون اینا برنامه ریخته بودن. برنامه چه بود؟
سنه فی ظهران و کان کل شی موضوع یعنی و مخطط له علی اساس تحدث هذه الذي يحدث اليوم، لكن جاء مقتل سيد سليماني والتعاطف الذي جرى معه في الداخل الإيراني والملايين التي خرجت أبطلت مفعول هذا الخيار وأجل هذا الخيار.
يعني میگه که اینا برنامه شون این بود. همون موقعی که حاج قاسم سلیمانی شهید کردن، همین بازی مجازی رو را بندازن و این بود. یعنی این به ارزش داشت براشون که و دیده بودن که این جواب میده. با همین بازی‌های مجازی دولت عراق رو ساقط کردن، با همین بازی‌های مجازی سوریه رو به جنگ کشوندن دیگه. اینا فکر میکنن تو ایران میتونن این کار رو بکنن. شهادت حاج قاسم سلیمانی قضیه رو برعکس کرد. بله حالا ببینید
فعلا الذي تقدمه الولايات المتحدة للمحتجين
التصريحات الحالية الآن تأتي في ظل أيضا انتخابات نصفية بالنسبة للديمقراطيين وهم بحاجة إلى أصوات ويريد أعطاء هذا المظهر بأنه يراعي موضوع حقوق الإنسان ولذلك موضوع إيران
هل للخارج مصلحة بتأجيج الاحتجاجات في إيران تحديدا الولايات المتحدة؟
كان في وقت من الأوقات إيران فقط هي التي تقول لا للأمريكان اليوم في هذه اللحظة بالذات أمريكا تراجعت إلى الوراء أميال كثيرة حتى على مستوى النفوذ حدث في أفغانستان عر الولايات المتحدة الأمريكية هذا الذي يقول للشعب الإيراني اليوم أننا سنقف معكم ونحرركم الإيرانيين شافوا وش صار في أفغانستان تريد نظام في يدها تريد نظام كأنظمة الخليج تابع لم تجدي صورة واحدة
خلي مهمة
تخرج من إيران كالذي شاهدناه من صور تخرج من فرنسا وكيف تعاملت قوات الأمن الفرنسية مع المتظاهرين ومع المحتجين طيب. النساء يعني أي شيء يحدث في إيران فإن كل وكالات الأنباء تأخذ هذا الحدث
اینه قصه با این اوصاف دیگه عرض من تمامه این تمدن اگر بخواد تقویت بشه ببینید دیگه بالاخره اینا رو ببینید درش بله اگر مسئله ایدئولوژیک باشه میگه آقا مثلا همین رو میخوام چیکار داری به بقیهش استعمار میکنن بکنن جنایت میکنن بکنن دروغ میگن بگن تبلیغات میکنن بکنن من اینو دوست دارم بحث ایدئولوژیکه دیگه میگه اونو میخوام ولی اگر شما هم مسئله زنان رو در آمریکا ببینید جنبش میتو شوخیه خب یعنی چی جورج کلونی خب هنرپیشه معروف که یه زن عرب داره دیگه علم علم الدین خیلی هم ازدواجشون سر صدا کرده بود و اینا به عنوان جورج کلونی به عنوان یه رئیس جمهور بالقوه آمریکا هم زیاد صحبت میشه حالا در آینده جورج کلونی میگه بعد از اینکه زنش یه لبنانی الاصله که تو آمریکا درس خونده وکیل هم هست حقوقدانه میگه وقتی جنبش میتو به وجود اومد من با زنم یه بار صحبت کردم مثلا گفتم تو چی؟ گفت من نه همه زنان آمریکایی حتما چنین وضعیتی رو تجربه کردن که در میتو بوده تو همین دفتر وکالت من بارها مشکل برام به وجود اومد همسر جورج کلونی داره میگه اینه قصه این تمدنه اصلا از این عبور کنیم زنان پارلمان اروپا حاضر نیستن این خیلی معروفه دیگه شنیدید حتما رسما اعلام کردن با مردا با هم سوار آسانسور نمیشیم بیچاره شد در کجا در وسط پارلمان اروپا یه اخبارش هم در اومد سرسرش هم شد حالا به یک دیگه شما خودتون بقیه قصه رو ببینید دیگه میخواد این تمدن رو کمک کنید تمدنی که بر اساس پول استعمار تجزیه طلبیه که اینا عثمانی رو نابود کردن ایران رو به اون وضع انداختن داعش رو به وجود آوردن دیگه اینا خودشون دارن میگن به وجود آوردن که جلوی ما در بیان جذابیت ایران برای خیلی از مسلمان ها چنان بود که باید یه نسخه افتضاح از کسایی که مثلا دیندارانه میخوان بیان در سطح اجتماع در بیان و برای حفظ این داعش به جنگ جهانی تن دادن این دعوایی بود نه ما بدون اشتباه هستیم نه مشکلاتمون کمه ولی باید سطح این ماجرا رو درست دید و تاریخ من یک کلیپ آورده بودم براتون میخوام این کلیپ هم بدم ببینید خیلی کلیپ کوتاهیه و لذت میبرید احتمالا انشاءالله ندیده باشید ولی حتما دیدید تو این کلیپ تصاویر از سریال های ایرانی وجود داره خیلی کوتاه همش تاریخی ای کاش تاریخ ایران رو مردم میخوندن و با این آدم های مهم تاریخ میرن حرف میزن اگر اصلا من گاهی تو فکر بودم یه روز یه قصه ای بنویسم همه اخیرا بگم من رفتم راجع به انتخابات ایران با امیرکبیر مصاحبه کردم میرزا تقی خانه امیرکبیر نظر تو چیه؟ بر اساس اینچه که از تاریخ میدونیم مطمئن هم بکرد بگه من وقتی که بردن منو فین خاشان سفیر روس و انگلیس هر دوشون گفتن این میکشه تو رو ناصرالدین شاه بذار ما پرچممون رو بزنیم بالای در خونه تو. من بهشون گفتم به دست شاه ایرانی بمیرم برام شیرین به گواراتره تا پرچم اجنبی بالای خونم باشه که زنده بمونم. حالا امیرکبیر چه توصیه خواهد در این جدالی که وجود داره بینه چه توصیه خواهد کرد؟ بریم با مدرس مصاحبه کنیم. مدرس به نظر تو چیکار کنیم الان رأی بدیم یا ندیم؟ بریم با ستارخان با باقرخان. حالا من دیگه شهدا رو نمیگم با شهید حججی اگه حرف بزنیم چی خواهد گفت، نمیگم با حاج قاسم سلیمی چون اینا دیگه اصلا حرفشون زدن جلو چشم ما، نمیگم با شهدایی مثل باکری، همت، شهید بابایی اینا چی خواهند گفت. بابا اینا همونان، اینایی که الان میگن انتخابات شرکت نکنین همونان که ما رو تحریم کردن و گفتن هدف ما از تحریم چیه. اینا دیگه از گرسنگی به جون هم بیفتن، اینقدر مشکلات اقتصادیشون زیاد باشه به قول خودشون هوشمندانه ترین تحریم تاریخ، فلج کننده ترین تحریم تاریخ. این حرف من نیست، حرف هیلاری کلینتونه، که اینا بالاخره از گرسنگی بالاخره به جون هم بیفتن. اینو میگه مگه نه؟ حالا شما تصمیم تو بگیر، میخوای رأی بدی یا میخوای رأی ندی؟ تصمیم تو بگیر. این که به چه کسی رأی بدیم واقعا به نظرم موضوع دیگه ایه. من در سال 76 چون قول دادم بگم من در سال 76 به ناطق نوری رأی دادم، خاتمی برنده شد. با این حال بعدها شدم مشاور عطاالله مهاجرانی. اصلا برای من اهمیتی نداره دموکراسی یعنی همین، باختیم خیلی خوب یکی دیگه بیاد باش کار میکنم، با هر انسانی که قانونن و بعدش سر کار میکنم، کمکش میکنم هر کی باشه. حالا با یک کمی اینجا استثناء قائل بشه. سال 80 من به علی شمخانی رأی دادم، بازم خاتمی برنده شد. سال 84 دور اول به قالیباف رأی دادم، کار به دور دوم کشید. دور دوم به هاشمی رفسنجانی رأی دادم، احمدی نژاد برنده شد. سال 88 نه به موسوی رأی دادم نه به احمدی نژاد، خب باز احمدی نژاد برنده شد، من به محسن رضایی رأی دادم. سال 92 سال 88 92 قالیباف بود، آره به قالیباف رأی دادم، روحانی برنده شد. سال 96 گفته بودم به روحانی رأی نمیدم ولی نگفتم به چه کسی رأی میدم، الانم نمیگم چون رأی منو فقط دختر کوچیکم میدونه که برقی رأی منو نوشت. بهشم گفتم بابا کسی اگه بهت پیشنهادی داد من بیشترشو بهت میدم، آه این گرونه با میان سراغت ببینن چیه قضیه، نگیا هر پیشنهادی شد من بهترشو بهت میدم. البته اونم که اصلا مثال به شوخی. 96 تنها سالیه که من رأیمو نگفتم ولی گفته بودم به چه کسی رأی نمیدم که همون شخص برنده شد. بعدم که دیگه قرن جدید شروع شد، خب حالا بیام هی فوش بدم به مردمم، بیام با این کار نمیکنم با اون کار نمیکنم، نه دموکراسی اصلا برای همینه، بیان برن هر کیم آمد کمکشون کنی. این کینه توزی ها، این دشمنی ها، این فحاشی ها بخونید تو سایت ها میبینید دیگه، اینا همه محصول همون قصه هاییه که عطار داره تعریف میکنه. خب اینجوریه دیگه، اینجوری. کسی یه ذره تاریخ خونده باشه اولا صورت مسئله درست بفهمه، دعوا سر چیه الان، رأی دادن ندادن سر چیه. بسیار نمیگم همه، عمده کسانی که الان میگن مثلا دل سرد میکنم میگن رأی ندید، من با اطمینان به شما میگم و مقاله نوشتم جواب دادم بهشون، اینا همون کسایی بودن که در داخل لیبرالیسم و سکولاریسم رو تبلیغ میکردن. پس دعوا سر اینه. حالا یه بهانه هایی میگیرن، حالا چه میدونم بعضی هاشم درسته بعضی هاشم راسته، اینه خست.
یکی ببینیم دیگه حسادتون سر نره تموم بشه. دیدید اینو؟ ببینید بچه‌ها. رئیس علی دلواری بالاخره این انتخابات تمام میشه، عمر ما هم تمام میشه. وقتتون رو گرفتم چون خیلی نجیبید، خیلی بزرگوارید. گفتم شاید درست ترسیم کردم این معادله در این حمله بی امان تبلیغاتی بتونه کمکی به شما بکنه. اول معادله رو درست ببینیم، اصلا ده و سر چیه این اول، بعد تاریخمون رو نگاه بکنیم. به نظر شما رئیس علی دلواری اگر اینجا بود ما میگفتیم رئیس علی ما از خیلی از اینا مثلا راضی هستیم ناراضی هستیم، ولی چه بکنیم؟ تضعیف کنیم این حکومت رو و نکنیم؟ چی میگفت رئیس علی؟ چی میگفت؟ میگفت من مطمئنم، میگفت پسرم ما لنگه یه تفنگ بودیم، شما میخواد حکومتتون رو تضعیف کنید؟ انگلیسی ها ما رو نابود کردن. اگه میرزا کوچیک خان بود، یه میرزا میگه من رودخونه یخ زدم به خاطر رفتار انگلیسی، شما میخواید حکومتتون رو تضعیف کنید؟ غلط داره، اشتباه داره، درستش کنید دیگه. راهش چیه؟ خودتون بشینید. راهش هم از بالا درست نمیشه، از ما درست میشه. خلاصه زمستان اگر هرچه سرد و سیاه، به باران عشق تو تن میدهم، به رویای خورشید و شوق بهار سرم را به باد وطن میدهم. به آیندگان حال ما را بگو که سختی عشق تو آسان شود، که ایرانی سربلند جوان سزاوار تاریخ ایران شود. بابا یه آخرتی هست؟ من اگه فردا چش تو چش میرزا کوچیک خان بشم، چش تو چش رئیس علی دلواری بشم، چش تو چش چه میدونم اینایی که دیدی دستش شهید بابایی بشم، من چی بگم بشم؟ بگم من چی کار کردم؟ اما اگر مشکل ایدئولوژی که بسم الله، بیاد ایدئولوژی رو حل کنیم دیگه، به قدر وقت همون نگیریم، بس ایدئولوژی که دیگه بی حلش کنیم. من به شما ثابت میکنم که اونایی که دارن میگن ایدئولوژیک نباشید، اینا دروغ‌ترین موجودات دنیا هست. تمدنشون بر پای دروغ بنا شده و جنایت و دزدی. دزد به چه مجوزی باید بریم تو آمریکا بشینیم آمریکا رو ببلعیم، سیاه‌پوستا رو بکشیم، تمام معادنشون رو، با چه مجوزی؟ کیه نظر شما داده یه نسل بشر رو نابود کنیم که میخوایم پولدار بشیم؟ الان هم همینه. خب انشالله ما دو هفته دیگه کلاس داریم، بعد دیگه کلاس نداریم، میره تو تعطیلات. انشالله من بتونم جبران کنم، لاقل یه افطاری به همت دانشگاه با هم بخوریم که جبران این بزرگواری شما بشه. با این حال من هر روز اینجا نشستم تا هر ساعتش، من درسم تموم شد دیگه، خاموش. چرا نداریم؟ نه هفته دیگه.